بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی رسوله الامین ابی القاسم محمد. فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثمون رو در آیات سوره آل عمران ادامه میدهیم و باز تأکیداً به استحضار سروران عزیز خانمها و آقایان میرسانم که اینجا رو به عنوان کلاس تلقی بکنید و اینکه اسم کلاس رو من میگذارم یعنی همه با یک هدف میایید. کلاس هدف داره و هدفش تعالی است، یعنی مراتب رو طی میکنه. کلاس چندمی، سوم راهنمایی، یعنی داره میره که بره چهارم، مثلا یه بره اول دبیرستان. این به قصد تعالی اینجا نشسته و الا نمیمد، یعنی باید این مدارج طی بشه. بنابراین خود لفظ کلاس به معنای طبقه و گروه که یک هدف برتر رو تعقیب میکنه. بنابراین سعی کنیم که درجا نزنیم، یعنی دو چیز از این کلاس باید در وجود ما و نفس ما متحقق بشه. یکی تغییر و تحول در اخلاق، خلقیاتی که خلاف مقام و شأن و منزلت انسان است، تغییر پیدا بکند به اخلاقی که در رتبه و جایگاه انسان است، یعنی از مدارج پایین انسانیت عروج و تعالی پیدا بکنیم به مراتب متعالی خلیفت اللهی. دوم، از کجا این تغییر به اثبات میرسد؟ در عمل. یعنی انسان نمیتواند همینطور بگوید من متحول شدم، من تغییر پیدا کردم. در عمل باید ثابت بکنه. و اون مجموعه ای را که قرآن به عنوان هدایت مطرح میکنه، این باید در جای جای لحظات عمر ما بازتاب عملی داشته باشه. یعنی هر لحظه از عمر ما با مجموعه از آیات قرآن سر و کار داریم. ممکنه در این لحظه با 1000 تا آیه سر و کار نداشته باشیم، با 2000 تا سر و کار نداشته باشیم، با 4000 تا سر و کار نداشته باشیم، ولی با 1000 تا، 500 تا، 100 تا، 10 تا آیه دیگه سر و کار داشته باشیم. لحظه بعد اون آیات کنار میره، آیات دیگر رو ما باش سر و کار داریم. قرآن یه مجموعه است که ما دائم باش سر و کار داریم. بنابراین باید به خوبی حداقل مفاهیم اون رو به خاطر بسپاریم. حتی اون چیزهایی که ما فکر میکنیم راجع به مثلا جنگ بدر هست یا جنگ احد هست یا غزوات دیگر نبی هست یا مسائل خاص پیامبر هست، مثل همسران پیامبر آیاتی در قرآن دارند، ما فکر نکنیم که اینها زمانش منقضی شده. به نحوی ما هم با این آیات سر و کار داریم، یعنی همون صحنه، همون پدیده، همون رفتارهایی که در داخل خانه پیامبر بود، در داخل خانه های ما هم ممکنه اتفاق بیفته. بنابراین اگر یه آیه ای را هم حتی فکر میکنید که خاص هست، مثلا خطاب به زنان پیامبر میفرماید و قرن فی بیوتکن، در خانه هاتون بمانید، بیرون نیایید، خب جاش کجاست؟ و آیا فقط اونها هستند یا کسان دیگری هم این آیه شامل حالشون میشه؟ یعنی هرچه مرتبه و جایگاه اشخاص در جامعه بالاتر می رود، محدودیت های زندگی فردی اونها بیشتر می شه. اون هفته ما از این جلسه میرفتیم، ساعت 11:30 بود، یه ماشینی همینجا توی این خیابون سعادت آباد پارک کرده بود، 4-5 تا جوان پیاده شدن میرقصیدن. منم میتونم این کار بکنم؟ نه، شاید اون اشکال نداشته باشه، یعنی نمیشه بگی حرامه. میرقص کنار خیابون، نمیشه، همه نمیتونن خیلی کارها رو انجام بدن. یعنی هرچه مدارج و مراتب بالاتر میره محدودیت ها بیشتر میشه. پس قرآن این آموزش رو داره میده که زنان پیامبر لستن نه که احد من النساء، شما مثل زنان دیگر نیستید. یعنی کارهای اونا میکنن طبیعی است. یا این که در این عبارت گنجانده شده آیه قرآن نیست که حسنات الابرار سیئات المقربین، یه کارهایی رو نیکان، آدمهای نیک انجام میدن و اینها حسنه است، اینا رو اگر بخوان مقربین انجام بدن همونها رو، اینا بده، در شأن اونها نیست. پس میبینیم همه آیات به نحوی مفهوم داره، مفهوم امروزی و مفهوم هر لحظه. پس یکی از جنبه های تعالی انسان این هست که عملا این آیات رو در رفتار خودش نشان بده. خب رسیدیم تا پایان آیه 168. بحث سر مهاجه یا مباحثه بین منافقان بود که در جنگ احد شرکت نکردند و اهل ایمان. یعنی منافقان گفتند که اگر اینها از ما تبعیت کرده بودند و به جنگ نرفته بودند کشته نمی شدند و خب حرف ما رو گوش ندادند. اینجا خداوند یک پاسخی دارد و آن این است که هر کشته شدنی به معنای مرگ نیست. پس اصلا جسم انسان مطرح نیست، یعنی انسان این جسم نیست. یک وقت می تواند این جسم را بدهد برای اینکه ره هزار ساله را یک لحظه بپیماید، اونقدر ارزش داره. یعنی اثر فدا کردن این جسم به اندازه هزار سال ماندن در دنیا و کار کردن برای خداست. کار کردن برای خدا، نه برای کس دیگری. این تصمیم میگیریم که الان من این معامله رو انجام میدم. بنابراین در آیاتی که راجع به حیات و ممات بود، هم در سوره بقره و هم در اوائل سوره آل عمران، من به تفصیل با آیات دیگر صحبت کردم، ثابت کردم که حیات حقیقی، این حیات جسمی و مادی انسان نیست. این یه ظرفه، یه مظروفی داره که اون با ارزشه. ببینید این جعبه های جواهرات رو چقدر قشنگ درست میکنن برای اینکه نشان بدهد که درون اون یه چیز با ارزشی هست. ولی وقتی که این جواهر رو در آوردن، جبه رو میندازنش دور، دیگه ارزشی نداره براش، از خود اون جواهر استفاده میکنن. این جسم انسان یه جعبه است. پس اگر از جعبه محافظت میشود، به جهت اون چیز ارزشمندی است که درون او جا داده شده و اون روح خداست. و ازا سویته فنفخت فیه من روحی، وقتی که این جسم مستوی شد، پس آنگاه از روح خودم در آن دمیدم. خیلی حرفه، از روح خودم، روح خدا. و اگر این نبود اصلا انا لله و انا الیه راجعون مفهوم نداشت، که ما از خداییم، به سوی خدا باز میگردیم. پس اگر اساس بازگشته به سوی خدا باشد، حیات واقعی در اونجا متحقق میشه، در اون التحاق و اتصال متحقق میشه. پس انسان از این جسم محافظت میکنه، سلامتش رو حفظ میکنه، برای اینکه اونجایی که ارزش دارد که این رو فدا بکنه فدا بکنه. از این جهت قرآن جواب میده خداوند: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. گمان مبرید کسانی که در راه خدا کشته میشوند اینها مردند، یعنی آمده برای اعلاء اخلاق الهی، اعلاء کلمت الله، فداکاری میکنه. خیلی نکات ظریف و بسیار دقیق قابل تأمل در این آیات که اگر قرار است کسی با جان دادن نه تنها جزء مردگان نباشه بلکه سریعا خودش را جزء زندگان قرار داده باشه، اون وقت دیگه آیا ارزش داره که انسان به خاطر مال دنیا، مال دنیا، دوستی ها، برادری ها، برابری ها، عدالت ها، آزادی ها، اخوت ها، رفت آمد ها، صله رحم ها، تعاون ها، ترقی ها، تکامل ها، همه اینها رو زیر پا بگذاره و له بکنه، ارزش داره؟ وقت چقدر عقب تره؟ اصلا کجاست؟ وقتی انسان به این پایه رسید که در ایستگاهی به ایستد که آماده جان دادن است، دیگه به مال نگاه نمی کنه، به دنیا نگاه نمی کنه، به اون حیات واقعی نگاه می کنه، اونجا رو مقصد قرار می دهد. خب این خیلی مهمه. ببینید قرآن چه تعالی می خواهد به انسان بده که راه خدا، راهی که دست انسانها را بگیری و آنها را به کمال برسانی و آنها را به حیات واقعی برسانی، این ارزش رو داره. حالا همیشه هم جان دادن نیست، اما همین گمان که ممکن است که من جانم در این راه بره، همین گمان باعث عقب نشینی میشه و همین عقب نشینی باعث ضعف میشه و ضعف باعث شکست میشه. اما اگر تو ایستاده باشی که جان خودت رو فدا بکنی، ممکنه فدا نشه ولی راه تو پیشرفت پیدا بکنه به جهت اون ثبات قدم، به جهت ایستادگی. خب اینها نزد پروردگارشان روزی داده میشوند، پس اون چیزی که انسان را عقب می اندازد و موجب تخلف او می شود، تخلف یعنی خود را عقب کشیدن، من خودش را عقب، موجب تخلفش می شه، این رزق دنیاست. به این خاطر این را دوست داره، به این چسبیده. میگه آه تو به اینجا چسبیدی؟ اونهایی که جان دادن اینها نزد خدا روزی داده می شوند. این اندرب به هم یرزقون انده مکانی نیستا، اینو دقت داشته باشه، انده نزد به معنای جایگاه منزلت و شرف و کرامته. مثلا شما میگید ما پیش فلانی، نزد فلانی آبرو داریم، یا میگید آبرو نداریم. این نزد اونجا نیست، یعنی نزد یعنی جا نیست که بگید مثلا اونجا یه محوطه اون داره، ما وارد اون محوطه که میشیم که اونجا میشه نزد، یعنی انده، یه انده مکانی هم داریم. این انده مکانی نیست، زمانی هم نیست، انده شرف و منزلته. همین که میگیم پیش فلانی ما آبرو داریم، یه اینا پیش خدا روزی داده میشوند، یعنی به مقام و منزلت و شرف و کرامت اونجا. فرحین بما آتاهم الله، اینها شادمانند به آنچه که خدا به آنها داده است. از چی خدا داده؟ من فضله، از فضل خودش. یعنی اینها دنبال به دست آوردن فضل الهی هستند. فضل در لغت به معنای مازاده، یعنی اضافه. وقت این در مقام مقایسه است که یک فضلی ما در دنیا داریم، فضل دنیوی است، یک فضلی رو ما از خدا میگیریم، کدامش ارزشش بیشتره؟ تمام آیات داره مقایسه میکنه، یعنی همینطور پله پله داره مقایسه میکنه که اینهایی که نزد پروردگار روزی داده میشوند شادمانند بدان چه خدا از فضل خودش به آنها میدهد یا داده است. خب فضل رو چی میبینیم؟ آیا اگر کسی خودش را به خاطر خوشنودی خدا به این مقام برساند که غیبت نکنه، تهمت نزنه، دروغ نگه، دو به همزنی نکنه، خبرچینی نکنه، به این مقام برساند، آیا این فضلهای الهی بالاتره یا این که خدا به اون پول داده باشه، خونه داشته باشه، نمیدونم اولاد داشته باشه، اتومبیل داشته باشه؟ کدوماش فضل واقعی است؟ اونم فضل الهی است. اما همون فضل را هم باید در راه کسب این فضل خرج بکنه، همطور که داریم میکنیم. ببینید خیلی از خانواده ها این امورات روزانه شون نمیگذره، اما اگر بچهش دانشگاه آزاد قبول بشه از هر جایی باشه این رو تأمین میکنه و میده. چرا؟ مگه درس بخونه؟ برای که این فضل را خرج اون فضل فرهنگی و علمی و معنوی بکنه. خب اینو چرا ما توسعه نمیدیم؟ که اصلا علم رو برای چی میخواد؟ آیا علم رو میخواد که اونم از اون راه نون به دست بیاره؟ بله، یه مرتبه شه، اما مرتبه ادنا و پایینه. کسب علم یه مرتبه عالی تری هم داره که با کسب علم بیشتر به مقام شامخ انسانی خودش پی ببره، که اون قدرتی را که من دارم در شناخت عالم، در کسب علوم، هیچ موجود دیگری در دنیا نداره و از این راه خودش رو از سایر موجودات و حیوانات جدا بکنه، خودش رو در راه انسان قرار بده. و این اتفاق نمیفته، یعنی واقعا بشر ول معطله. این اتفاق نمیافتد مگر حول محور خدا و آخرت، خدا و معاد، خدا و هدایت الهی. بشر میتونه با عقلانیت خودش یه چیزهایی رو در بیاره، یه کارهایی رو بکنه، یه قوانینی رو بنویسه، یه قوانین رو اجرا بکنه، ولی این مقام انسانی نیست. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خیلی جالبه، خداوند ارتباط اون کسانی که در راه خدا کشته شدند را با کسانی که در دنیا هستند منقطع نمی‌داند. یه اونها بشارت میدهند، یعنی مژدباد میگویند به کسانی که هنوز به آنها ملحق نشده اند، به دو چیز، یکی خوف، یکی حزن، یکی ترس، یکی اندوه، که مژدباد بر شما که نه ترسی بر شما باشد و نه اندوهی. ترس از کجاست؟ آدم از گذشته میترسه؟ نه، گذشته رفته دیگه، هر اتفاقی هست افتاده. ترس از آینده است، که اگر من در این راه بروم چه اتفاقی میفته، اگر من بیام توی این جلسه بشینم چه اتفاقی میفته، اگر بفهمن من اینجا اومدم چه اتفاقی میفته، نامه ترس دیگه. و اگر سه بار آمدم و فهمیدم قرآن این چیزا رو میگه، اون وقت چه خاکی به سرم بکنم که باید اجرا بکنم؟ منه؟ اینا خوفه. ولا هم یحزنون، حزن مال گذشته است. آدم از گذشته اندوه میخوره، قصه میخوره که نسبت به گذشته هم اندوهگی نباشد. یعنی مبادا قصه بخورن که ما کشته شده ایم و امروز در میان آنها نیستیم. ما به آنها، این حرف خداست ها، این قول قول تکوینی است. یعنی مثل اینکه خدا داره از قول اونها حرف میزنه. من که عالمم، من اینکه خدا هستم که وضع اونها رو میبینم بعد از کشته شدن. وضع اونها طوری است که به شما پیام میدهند که شمایانی که در زمین مانده اید مباد که نسبت به آینده و این که درگیر بشوید با کفر هراسناک باشید و مباد که از گذشته غمگین باشید که دوستان شما کشته شدند. نه، غم نخورید، اونها جاشون خوبه. من دارم، من خدا هستم، دارم بشارت اونها رو به شما ابلاغ میکنم. خب اینا از کجا معلوم میشه؟ یعنی از دنیا هم آدم میتونه بفهمه؟ بله. یعنی اون جانفشانی هایی که در راه خدا صورت گرفته و برای خوشنودی خدا صورت گرفته در همین دنیا هم آثار داره، پیداست، آثارش ظاهر میشه. پس این پیام، پیام خداوند از قول اونها به ما، به اونهایی که هراسناک شده بودن از شکست احد، پیام بسیار مهمی است، خیلی بزرگه. پیامبر در همونجا دستور داد که اولا پرسید، خیلی جالبه، یعنی ما زیرکی و هوشیاری، پرسید ببینید که این مشتکان قریش که صحنه جنگ رو ترک کردن آیا سوار شترن و اسبها رو یدک میکشن یا سوار اسبند و شترها رو یدک میکشن. رفتن نگاه کردن، آمدن خبر آوردن که سوار اسبند و شترها رو یدک میکشن. گفت خب پس اینا به سمت مدینه نمیرن، اینا تصمیم دارن به سمت مکه برن، بنابراین ما باید تعقیبشون بکنیم و در دلهایشون ایجاد رعب بکنیم. تقریبا افراد سالم در احد خیلی کم بودن، تمام پانسمان شده بودن، سر و صورتها بسته شده بود. 20 ضربه شمشیر، 10 ضربه شمشیر، 45 ضربه شمشیر، جای زخم اینا زیاد بود، اینا رو بسته بودن. گاهی مثلا یکی یه چشمش باز بود. گفت همه سوار اسب و شتر میشین. 14 تا زن هم بودن که اینها در واقع پزشکان جبهه بودند که مردها رو پانسمان میکردن. اونهایی که میگوین زنها نباید مردها رو ببینن، مردها نباید زنها رو ببینن، تو پزشکی ها که میخواستن جدا سازی بکنن به این صحنه های جنگ پیامبر نگاه بکنن. 14 تا زنی که همه مردای نامحرم رو پانسمان کرده بودن. پانسمان یعنی لختش بکنه دیگه، بله؟ اینها هم بوده، اینها هم سوار کردن و به تعقیب ابی سفیان و لشکر او پرداختن. یکی را به اسم معد الخزائی، معد یعنی آدم با کرامت با شرف اسم میذاشتن، معد الخزائی این را فرستاد چون اعتباری پیش ابی سفیان هم داشت. یعنی هنوز این ارتباطات کاملا قطع نشده بود، مثل الان که مثلا ما میخواییم با یک کشور دیگه صحبت بکنیم، یک کشوری که اعتبار بین طرفین داره، مثلا سفیر فلان کشور رو انتخاب میکنیم، میگیم تو واسطه بین ما و اون کشور باش. این رو پیامبر جلوتر فرستاد و گفت همینطور برو، وقتی ابی سفیان تو رو ببینه ازت سوال میکنه، میگه ها مسلمان ها در چه وضعیه، بگو که به سرعت دارن به سمت شما میان و نیروهایی که از جبهه فرار کرده بودن همه جمع شدن و دارن میان. گفت این بی خوده، ما اونها رو اصلا نابود کردیم. گفت نه، الان سرکلشون پیدا میشه. بعد گروه اول که پیدا شدن، ابی سفیان دید همه سر و صورتشون رو بستن، وحشت کرد. گفت وقتی که جلودار لشکر این زخمی ها باشن، پشت لشکر دیگه قیامته. اینجا نقطه بهش میگن همراء الاسد، یعنی یکی از به اصطلاح سریه های پیامبر همراء الاسد، که همین تلاقی یعنی دیدن لشکریان احد که شکست خورده بودن از دور توسط ابی سفیان که دستور داد بلافاصله جمع کردن و به سمت مکه فرار کردن. خیلی ترسیدن. اینا آثارشه، یعنی آثار استبشار اونهایی که رفتن و کشته شدن به اینهایی که ماندند، که اگر پایداری بکنید و نهراسید از کشته شدن و بدانید که جایگاه ما نزد خدا چیست، پایداری میکنید. نتیجه شکسته، بدون درگیری شکست. یستبشرون به نعمت من الله و فضل. دو تا استبشار، یکی این که نه بترسید و نه غمگین باشید، و دیگر این که مژده میدهند اون کسانی که در دنیا ماندند به نعمت الهی. پس یک نعمت فراتر از این چیزهای مادی که ما نعمت میدانیم پیش خدا موجوده. به اون نعمت باید انسان دسترسی پیدا بکنه، و اونها دارن پیام میدن، خدا داره حرف میزنه ها، اونها دارن پیام میدن که مژده باد به شما به نعمت خدا. نعمت اینجاست، ما حالا میفهمیم. و این یکی از دقیق ترین ظرائف آفرینش است که انسان در این موارد باید به غیب ایمان بیاره، به غیب فقط. ما واقعا نمیدونیم که اون نعمت چطوریست، میتونیم احساسش بکنیم و با کمی تفکر و عقلانیت یه چیزی رو درک بکنیم و به تصویر بکشیم، ولی عین اون نعمت رو نمیتوانیم درک بکنیم، عین اون جایگاه را و عین اون رزق را، این در رب بهم یرزقون، نمیتونیم درکش بکنیم. اما باید ایمان بیاریم که هست، اتفاق میفته. اما اونطوری که در دنیا بشود به تصویر کشید این هست که ما این نعمت، این نعمت هدایت الهی رو بگیریم و این خط رو دنبال بکنیم، این سبب را به آسمان ربوبی، سبب به معنای ریسمانه ها، اصل سبب یعنی اسبابش مثلا فراهم نیست، یعنی اتصال موجود نیست، قطعه. این سبب را به آسمان الهی، فلیم دود به سبب الاسما، توی این جلد سوم آیه تفسیر شده، یکی از آیاتیست که این تفسیرهایی که هست و میبینیم غالبا درست نفهمیدن معنا رو، گفتن این اگر که خشمگین میشه و گمان میبرد که خدا به او کمک نمی کنه، یظن ان لن ینصره الله فلیمدد به سبب الی السماء ثم یقطع، قطعش بکنه، فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیز، اون وقت نگاه بکنه ببینه حالا این کیدی که به کار برد او خشمش رو فرو می نشاند. خشمش از این بود که خب خدا که ما یاری نکرد، پس این سبب بسته بوده است به آسمان الهی، نه رفته دنبال خدا، گفته خدای به تو توکل میکنم، از تو کمک میخوام، چنین بکن چنان بکن، از راه تو بیرون نمیرم، ولی نه خبری نشد. میگه خب حالا قطعش کن، قطع کن ببین خوب میشه، بهتر میشه، برو دنبال یه راه دیگه. وقت گفتن که این چون خشمگین شده بره سما رو گرفتن سقف خونه خودش، یه تناب ببنده به سقف خونه و خودش رو حلق‌آویز کنه و بکشه، وقت ببینه خوب میشه. این ریسمان رو باید بکشه تا آسمان ربوبی، این سبب را، و رهاش نکنه و قطع نکنه. به همین جهت خداوند اسم هدایت و کتابش رو گذاشته حبل الله، ریسمان خدا، یعنی کشیده شده است از خدا تا بنده، از خدا تا بنده بگیر، اما باید بری بالا از این ریسمان بگیری و به ایستین. خدا هم داره میکشه ریسمان رو، اما خیلی باید تو محکم بگیری که اگر رها کنی محکم میخوری زمین، از بین میری. به این ترتیب میشه تا حدودی تصویر کرد اون نعمتی را که خدا اون طرف میده، اون رزقی را که خدا اون طرف میده، که در اون آیه مربوط به مریم و رزق مریم من توضیح دادم، اونجا میتونید باز برگردید گوش بده. و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، بشارت بعدی آنها به کسانی که در دنیا ماندن اینه. خیلی جالبه، از غیب دارن پیام میفرستن، پیامشون حاوی مژده است که فکر نکنید که خدا اجر مؤمنان را تزیی و تباه میکنن. لا یلتکم من اعمالکم شیئا، ذره ای از اعمال شما رو نادیده نمیگیرد و از بین نمیبرد. مژده بر شما. اینا کیان؟ این مؤمنینی که خدا اجرشون رو ضایع نمیکنه چه کسانی هستن؟ الذین استجابوا لله وللرسول، کسانی که پاسخ مثبت دادن به خدا و رسول، پاسخ مثبت. من هر چه خدا گفت بکن سمعا و طاعتا، هر چه خدا گفت نکن سمعا و طاعتا. خیلی خدا کار راحت کرده، یعنی ما دیگه اصلا نباید بشینیم و برنامه ریزی بکنیم و نمیدونم این کار بکنیم و نکنیم و نتیجهش خوبه نیست. خدا میگه اگر الان هم میبینی که نتیجه ندارد یا به ضرر توست یا حتی جان تو رو میگیره، میگه میارزه، برو دنبالش، ارزش داره. من بعد ما اصابهم القهر، بعد از این که سختی و رنج به آنها رسید تازه پاسخ مثبت به خدا و رسول دادن، یعنی همون جریان تعقیب لشکریان کفر و شرک که پیامبر گفت خب کیا حاضرن الان باید نار تعقیب کنیم، همه مجروح بودن و جواب مثبت دادن. للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، تازه دو دستشون میکنه. حالا بعضی ها گفتن این من بیانیست، نه نخواستن اینا رو تفکیک بکنن، ولی غالبا گفتن من تبعیزه، یعنی میگوید از همینهایی که خدا و رسول را استجابت کردن و جواب مثبت دادن، گروهی از اونها جوابشون در حد احسان بود و بعد از آن نیز تقوا را و پرهیز را پیشه کردن، برای اونها پاداشی بسیار بزرگ. پس اجر خدا هم درجه بندی میشه به اندازه درجات ایمان انسانها و استجابتشون نسبت به دعوت خدا، که به صراحت میگوید عجیب بود داعی الله، بیا جواب بدید، جواب مثبت بدید به کسی که شما را به سوی خدا میخواند. من باز تأکید میکنم قرآن کتابی نیست که بشود به این سادگی و به سهولت و راحتی ازش گذشت، یعنی هرچه میشود از نظم حاکم بر این آفرینشی که ما میبینیم فرار بکنیم، از قرآن هم میتونیم فرار بکنیم. قرآن رو ببوسیم و بگوییم اصلا نیست، ثبات قدم آثار خودش رو داره حتی در راه باطل. چرا امیرالمومنین میگوید 10 تای شما رو میدم یکی از اونها رو میگیرم؟ برای اینکه اونها بر باطل خودشون استوارن و شما بر حق خودتون متزلزل ناپایداری. پس بر ثبات قدم بر باطل هم حداقل در دنیا انسان رو به جای میرسونه. قرآن نباشه اینو انسان میتونه تجربه بکنه. قرآن نباشه غیبت آثار تفرق انگیز خودش رو خواهد داشت. قرآن نباشه دروغ آثار ویرانگر خودش رو خواهد داشت. قرآن نباشه تهمت آثار تخریبی خودش خواهد داشت. قرآن نباشه تقبل ذلت و خاری و مسکنت و درماندگی و فقر. اینها یعنی یک ملتی سسته، تنبله، بیاره. قرآن همینا رو تعریف میکنه. اما راه گریز از این مفاسد و راه وصول به اون درجات اولیا را هم نشان میده. این تفاوت، این که میگوید اذن الهی و اذن را میبرد در قضا و حکم، یعنی اون جریانی که در دنیا لایتغیر است. خب خدا اصلا قرآن معجزش در اینه که یکی از راه‌های اثبات وجود خدا این هست که ما بفهمیم که نظام عالم دارای سنت‌هایی است و این سنت‌ها ثابتند. یعنی نمی‌شود گفت که امروز که بشر مترقی شده است و متمدن شده است فحشا خوبه. نمیشه گفت. بیان ثابت بکن، بیان اون کشورهایی که روابط رو آزاد گذاشتن بگوین امروز ما بهتر زندگی میکنیم. ببین مسائل و مشکلات اونها چیه. حالا قرآن نباشه، این سنن حاکم بر نظام عالم است که خدا اینطوری خلق کرده که جوامع بشری بدون داشتن نهاد پاک و عفیف خانواده نمیتوانند زندگی خوبی داشته باشند، نمیتوانند بر اساس حسن نیت و حسن اعتماد و حسن اطمینان با هم زندگی بکنن. نمیتونن دیگه. آیا نزدیکتر توی دنیا نزدیکتر از زن و شوهر هیچ دو موجودی نیستن؟ یعنی حتی خواهر و برادر هم اینقدر به هم نزدیک نیستن که زن و شوهر به هم نزدیکن. اگر اعتماد میان این دو نفر از بین رفت، این جایی که اینها زندگی میکنن چیزی جز جهنمه. حتی اگه رو خود نیارن بزنن به طبل بیاری. بله شما اروپا مثلا همینطوره دیگه. مثلا تو مگه من حق ندارم؟ میان ما هم داره کم کم بحثش اقلا میاد. مگه من حق ندارم؟ چرا مرد میتونه 4 تا زن داشته باشه، من نمیتونم 4 تا شوهر داشته باشم؟ داشته باش، برو داشته باش. شروع میشه دیگه. اینا مال هم نیستن دیگه، اینجا خانواده نیست دیگه، این بچه ها بچه ها اینا نیستن، تمام شد. اون نظامه، این همین رو تعریف میکنه. میگه حالا میخوای بری برو، من جلوتو نمیگیرم، برو خود سرت به سنگ میخوره برمیگردی. اما میگوید این هدایت من، تثبیتش در میان جوامع بشری ارزش جانفشانی دارد. ارزش داره براش جانفشانی بکنه، برای که این جانفشانی موجب رهایی بشریت و نسل‌های بعد از شما خواهد شد. همونطوری که جانفشانی در عصر پیامبر موجب شد کتاب خدا بماند و این فرهنگ عظیم انسانی رو به وجود بیاره. شما ادبیاتی که زیر سایه قرآن پدید آمده نگاه بکنید، کم نیست. فقط ادبیاتش که غالبا ادبیات اخلاقی است، یعنی عواطف و احساسات بشر رو رقیق میکنه. که بشر ظالم نباشه، ستمگر نباشه، خودخواه نباشه، مستبد نباشه، مستکبر نباشه. اما حالا ببینید چقدر این دنیا او را فریفته که علی رغم وجود قرآن در میان مسلمان ها همه این خلقیات بد هم وجود داشته. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. یکی دیگه از مشخصه های این کسانی که پاسخ مثبت به دعوت خدا و رسول دادن این است که وقتی به آنها گفته شود که چرا اینجا وایسادی؟ الان یک لشکر اونجا جمع شده بیان به شما حمله بکنن. چون جالبه که این پیام را ابو سفیان هم برای پیامبر داد که ما هم نیرو جمع میکنیم و وعده ما سال آینده در همون چاهای بدر. و پیامبر فرمود که قولو فعلنا، یعنی فعل ماضی رو به کار میبره برای آینده ها، یعنی حتما اونجا میایم. تو فارسی هم داریم براتون گفتم که فعل ماضی برای اثبات قطعیت در آینده به کار میره. مثلا میگی که خب غذا تو بخور تا بریم دیگه، میگه خوردم، یعنی الان میخورم. یا بیاید بریم، آمدم. ماضی رو به کار میبره یعنی حتما میام، آمدم. پیامبر گفت قولو فعلنا، بگید باشه میایم. و سال بعد ابی سفیان آمد تا میانه راه با 2000 نفر و پیامبر با 70 نفر رفت سر چاهای بعد نشست و ابی سفیان ترسید، گفت این کید پیامبره، با 70 نفر اومده و لشکرش رو قایم کرده، ما نمیریم. برگشت. این پیام رو برای مسلمان ها آوردن، پیام میداد که ما میایم میزنیم میکشیم. ان الناس قد جمعوا لكم، اون گروه مردم نیرو علیه شما گرد آورده اند. این خبر فزادهم ایمانا، موجب ازدیاد ایمانشون شد. چرا؟ به سبب بشارت اولی. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، که چی؟ الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، ترس برشون نیست، اینها نترسیدند، گفتن باشه جمع کنن، ایمانشون بیشتر شد. چی گفتن؟ قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا برای ما بسه و او بهترین وکیل و کارگزار و تکیه گاهه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. پس روی به سمت دشمن آوردند با تکیه به این نعمت الهی و فضل الهی و هیچ بدی به آنها نرسید، همین داستانی که عرض کردم. و اینها خوشنودی خدا را تعقیب می کردند. گفتن ما میریم دنبال این که خدا از ما راضی و خوشنود باشه و خدا صاحب فضلی بسیار بزرگ است. امیدوارم که ما هم بتوانیم در مقامی قرار بگیریم که هم نزد خدا منزلت و درجه رفیع داشته باشیم و هم این که اون فضل الهی و اجر عظیم الهی نصیب ما هم بشود ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.